بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امیر مؤمنان نگاه فوق العاده مهمی اون هم نگاه مثبت به دنیا دارن. البته این نگاه مهم و مثبتشون به دنیا در ارتباط با مردمیه که از عقل پخته‌ای برخوردارن، وقار باطنی دارن و به خاطر فهم و شعور بالایی که برای اونها هست با هر برنامه دنیا، عنصر دنیا، نعمت دنیا، زمان دنیا با ادب برخورد میکنن. برخورد با ادبشون به اینه که تمام اجزاء مربوط به زندگی دنیا رو نعمت الله می‌بینن، تعبیری که قرآن کریم داره در سوره مبارکه ابراهیم. کلمه نعمت همراه با الله آمده و این تعبیر بسیار بالا و زیبا و پرمعناییه. یعنی اون چه رو که میبینن بوی خدا رو، بوی قدرت خدا رو، بوی احسان و لطف خدا رو از اون استشمام میکنن و به خاطر اینکه همه رو نعمت الله میبینن ادب میکنن به نعمت خدا. ادبشون هم به اینه که صحیح و سالم و درست به دست میارن و صحیح و سالم و درست هم تبدیلش میکنن به پله‌های نردبان رسیدن به رضایت الله و به جنت الله. این جنت الله هم باز تعبیریه که در قرآن کریم آمده، به نظر میرسه یک بار هم در کل قرآن این تعبیر آمده، البته با یای متکلم. جنتی مثل آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه بقره درباره کعبه آمده، انتحرا بیتی، بیتی خانه ام میشه بیت الله. جنتی بهشتم میشه جنت الله. و این تعبیر هم خیلی لطیفه، در سوره‌ای در قرآن کریم آمده که امام صادق علیه السلام برای این سوره می‌فرمایند دو نام هست و هر دو نام و هر دو اسم هم از طرف خدا برای سوره انتخاب شده، چون پیغمبر عظیم الشأن اسلام و ائمه طاهرین حتی اجازه تنظیم آیات و اینکه کدام سوره کجا باشه رو نداشتن. در قرآن مجید میخونیم که به پیغمبر میفرماید ان علینا جمعه و قرآنه. این متن قرآنه که نظام بندی این کتاب و اینکه آیات چگونه قرائت بشه، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، این بر عهده شخص خود ماست. هم تنظیم آیات در سوره ها و هم تنظیم سوره ها که چه ترتیبی داشته باشه این 114 سوره و هم قرائت این آیات که چگونه خونده بشه این آیات. و نام سوره ها هم به تبع این آیه حتماً در ارتباط با شخص خود پروردگار. در این آیه‌ای که جنتی آمده، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، یعنی جنت الله، آیه شریف در سوره مبارکه فجر که نام دیگر این سوره، امام صادق می‌فرماید سوره الحسین، به خاطر آخرین آیه این سوره یا ایتها النفس المطمئنه، که این نفس مطمئنه در این آیه مخاطبش وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. اونایی که از عقل پخته برخوردارن یا از حرکت عقلی حد اقل برخوردارن، اینا در سایه نور عقل پخته و حرکت عقلیشون دنبال صاحب عالم میگردن از همون ابتدای زندگی، یعنی این سوال براشون مطرحه، سوالم مربوط به عقل، چون بدن که اهل سوال نی، پوست و گوشت و استخوان اهل سوال نی، کارگاهی که در ارتباط با فهم و علم و دانایی و ارتباط با معلومات و حقایق عقله، عقل که هزاران سوال رو مطرح میکنه، دین، خدا، انبیا، ائمه، وحی جواب سوالات رو در این حوزه به کیفیتی که عقل رو قانع کنه میدن، در این حوزه، نه در حوزه های دیگه، چون در حوزه های دیگه سوالات عقل با عقل دیگر دانشمندان که کار کردن جواب داده میشه، سوالات طبی، ریاضی، فیزیکی، شیمیایی، سوالاتی در حد عقل عاقلان از امور طبیعی، اینا رو اون عقول با تجربه‌هایی که دارن، با علمی که اندوختن، با ابزاری که در اختیار دارن جواب میدن. تو این حوزه، یعنی سوال درباره خدا، صفات خدا، اراده خدا، مشیت خدا، خلقت خدا، اهداف خلقت خدا، اونایی که عقل پخته دارن یا عقلشون حرکت داره و جستجوگره، اینا دنبال حق هستن و حق هم بنا نداره هیچ سائل و گدایی رو محروم بکنه. اگر عقل سائل و گدای این درگاه، دستشو پر میکنه، او رو راهنماییش میکنه به این که کلی مسئله رو بیابه و یه قدری آرامش پیدا بکنه که بله، این حرکتها محرک داره، این کشتی کشتیبان داره، ملاح داره، این گردنده گرداننده داره، اما حالا کیه، اسمش چیه، ویژگیهاش چیه، اصل و خود عقل پیدا میکنه با کمک فطرت، بی اسمم پیداش میکنه، ولی بعد خداوند متعال این عقل سائل رو، این عقلی که دستش به گدایی درازه برای فهم حقایق، او رو هدایت میکنه به جانب انبیایش، هدایت میکنه به جانب اولیایش، هدایت میکنه به جانب قرآن و وحیش، وقتی که میاد و این دریا معارف رو میبینه در قرآن کریم، در گفتار انبیا، در فرهنگ ائمه، اون وقت فریاد میزنه، این فریاد هم فریاد عقله، و مالونا لا نؤمن بالله، چمون شده که ایمان به خدا نیاریم، به چه دلیل ما با خدا پیوند نخوریم، به چه دلیل ما به قیامتی که او داره خبر میده یقین پیدا نکنیم، به چه دلیل دست به دامن انبیاء او نشیم. و بعد میگن ما اتصال به این منابع پیدا میکنیم، تمامونم اینه که خداوند مهربان ما رو بیامرزه و ما رو مورد رحمتش قرار بده. علنن هم در قرآن میگه میامرزمشون و مورد رحمتم قرارشون میدم، چون گدایی عقل خیلی گدایی با ارزشی. تو گدایی بدن آدم یه مقدار گندمی، جوی، سبزی، میوه‌ای، نهایتاً پولی گیرش میاد که مصرف بدن بشه. اما در گدایی عقل و سوالات عقل و پرسش‌های عقل سرمایه‌های نصیب آدم میشه که ارزش‌ها رو در وجود انسان طلوع میده، رضایت خدا رو جلب میکنه، قیامت آبادی میسازه. این سرمایه کاربردهای عجیبی داره، در قرآن کریم هم مطرحه. البته با این دید اگه آدم بره سراغ آیات قرآن مجید، به تناسب عقل این عاقلان که بعد از یافتن حقایق، حالا یه حقیقت از حقایق اینه که تمام نعمتها و عناصر و ابزار، حتی یه ذره خاک رو، حتی یه موجه چشمشونو، حتی یه موی ابروشونو، حتی یه مویی که پیدانی با چشم ببینن در بدنشون رو، حتی یه ناخون رو، حتی یه سانتی متر، یه سطحی رو نعمت الله میبینن، چون یادشونم دادن که چگونه با این نعمت الله برخورد بکنید. رو حساب این که همه نعمت ها وصله به حقه، ادب به نعمت ها میکنن، نعمت رو پاک به دست میارن، پاک هم خرج میکنن. این پاک به دست آوردن و پاک انتقال دادن به وجودشون میشه پله‌های نردبانی که از زندگی تا بام رضایت خدا کشیده شده، پله پله میرن بالا. این آیه رو ببینید، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. خدا دستتون رو میگیره پله پله بالا میبرتتون. یرفع الله الذین آمنوا و عقلای پخته تر رو و الذین اوتوا العلم درجات، پله‌های بیشتری بالا میبره. اونا با احساسات و مشاعر قوی تری ماوراء این عالم و اونچه ماوراء این عالمه حس میکنن، لمس میکنن. این روایت خیلی روایت عجیبیه که اهل تسنن هم نقل کردن. رسول خدا میفرماید علیون ممسوسون فی ذات الله. من بلد نیستم معنی بکنم، خیلی سخته این روایت رو من معنی بکنم، خیلی پختگی عقل میخواد که به عمق این روایت بتونه آدم وارد بشه. حالا ساده ترشو یه روایت دیگه میگم که اهل تسنن هم نقل کردن، من خودم دیدم این روایتو در کتب مهم اهل سنت، که ابن عباس میگه من در سفر حج تو طواف بیت گوینده رو ندیدم ولی صدا رو کاملا شنیدم که میگفت هر کی میخواد با خدا بیعت کنه بره با حسین ابن علی بیعت بکنه. اینا دیگه تمام حقایق ماورا رو لمس میکنن، درک میکنن. اینا بدن رو هم با خودشون میبرن طرف پروردگار، نمیذارن بدنشون زمینی بمونه، چون اگه بدن زمینی بمونه میشه بدن حیوانی، اون وقت باید حیوانی زندگی کنن، در حیوانات هم زندگی کنن، حیوان هم بمیرن. اینا بدن رو هم از اون نردبان بالا میبرن. نعمت الله رو ادب میکنن تا از این طریق به جنت الله برسن. یعنی اینا در دنیا یه مبدأ برای خودشون درست کردن در رابطه با دنیا، نعمت الله، یه منتها درست کردن، جنت الله، فقط در این جاده سیر میکنن. همینه که هر شبانه روز مردم به صورت واجب 10 بار میگن اهدنا الصراط مستقیم من نعمت الله الى جنت الله. واقعا غیر از این جاده، جاده ای رو نمیدونم، بلد نیستم، آدرسم نمیگیرم، وارد هیچ جاده ای هم نمیشن. ولا یخافون فی الله لقمت لائم. اگر خودشون و زن و بچهشون با این دینداری قویشون در یک جامعه بیدین و مسخره کننده قرار بگیرن، هر روز و شب مسخره ها رو میشنون، اما هیچ اثری به اونها نمی کنه. ولا یخافون فی الله لومت لائم، ملامت ملامت کنندگان هیچ تأثیری در اونها نه. چادر یعنی چی؟ میگه بر من معنی داره. من معنی چادر رو از آیات قرآن گرفتم. قرآن خمر داره، جلابیب داره، کلمه حجاب هم داره. میگه برای من معنی داره، اگه برای تو معنی نداره. برای من معنی داره، خیلی هم خوب معنی داره، چون محبوب من به من گفته که به همسر و به دخترانت بگو به گونه ای از خانه بیرون روند که زیبایی اونها، جوانی اونها، شکل اونها، قیافه اونها، جمال اونها برای چشمها شناخته نشه. وقتی شناخته نشه تحریکی هم ایجاد نمی کن. برای تو معنی نداره، چون تو در زمین داری زندگی میکنی، من فی جنب الله دارم زندگی میکنم. تو همسر تو، دو تا دختر تو میبری بیرون، همه رو تحریک شهوات حیوانی میکنه و همه رو به آلودگی میکشونه. برای تو معنی نداره، چون حیوان معنی این حرفا رو نمیفهمه. قرآن به پیغمبر میگه صدای من خدا رو ببر در گوش حیوانات بخون، اگه چیزی درک کردم. میگه این کارایی که شما میکنین یعنی چی؟ میری چی را آب و باز میکنین، صورتتون رو میشورین، دستتون رو میشورین، دست تر به سر میکشین، بعد میان دولا و راست میشین، یه کلمات عربی رو میگین، اینا چیه؟ میگه برای من نماز خیلی معنی داره. از صلاتون معراج المؤمن، از صلاتون نورون، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلاة قربان كل تقي، ان الحسنات يذهبن السيئات، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل،
و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. نماز، صلات که بعضیا میگن از صله و وصله، برای من معنی داره که من با نماز ایجاد امنیت میکنم، ایجاد پاکی میکنم، ایجاد سلامت میکنم، اعصابم راحت تره، آرامش بیشتری دارم، برای من خیلی معنی داره. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اما کنار یه طویله به 30 تا گاو بگم نماز بخونی نمیفهمن، برای تو معنی نداره، چون تو حیوان داری زندگی میکنی و در حیوانات و حیوان هم میمیری، اما من برام معنی دارم. غیر از این راهم راهی رو نمیشناسم، نمیخوامم بشناسم، اگرم بشناسم عالمانه میشناسم تا با دلیل باطل بودنش رو ثابت بکنم عالمانه. اما قدم در جاده غیر نعمت الله الى جنت الله نخواهم گذاشت. اینا همونایی هم که عارف بزرگ، عارفی که یقینا شیعه بوده، شک نداره، اگر شیعه نبود اینقدر گفتهاش باحال نبود و نورانی نبود و دلها رو تحت تأثیر قرار نمید. عارف بزرگ بابا طاهر همدانی میگه، اینا همونان، خوش آنان که هر از بر ندونن، یعنی کاری به غیر خدا ندارن، نمیخوانم بدونن. حیف از این باطن که این جاده های تاریک آدم بهش انتقال بده، مگر از طریق علم نورانی که با دلیل بخواد بطلان جاده رو حداقل برای خودش ثابت بکنه. خوشا آنا شهر از بر ندونم. میان خیلی عجیبن اینا، چقدر ثابت قدم، چقدر میان شعله خوشگتر ندونم. کنشت و کعبه و بتخانه و دیر، من داستانهایی از این چهار معبد دارم، کنشت و کعبه و بتخانه و دیر، سرای خالی از دلبر ندونم. مگه کعبه یه روزی 360 بت درش نبود؟ کعبه حجم زیادی نداره، بت روی بت سوار کرده بودن، سالها قرنها بتخانه بود. اما همینا، یعنی اینایی که سیرشون من نعمت الله الى جنت الله، یکیشون مثل وجود مبارک رسول خدا، وقتی قدم برای اولین بار در این بتخانه گذاشت، بتخانه از همه بت‌ها پاک شد و دو مرتبه بعد کنار رفتن پرده‌های تاریک وجود بت‌ها مطلع الفجر توحید الهی شد و بعد قدم گذاشتن احمد این خانه قبله عبادت برای خدا تا قیامت شد و دیگم بتکده نمیشه. این رو میگه بابا طاهر. اینا همونایی هن که وقتی وارد هندوستان میشن بنا به نقل مرحوم ملا احمد نراقی و وارد معبد 2000 ساله برهمن ها میشن و آخوند برهمن ها او رو که میبینه میگه شکل و قیافت نشون میده از مسلمان های میگه بله، میگه دینتون باطل، دین ما حقه، برای این که مساجد شما بعد 40-50 سال احتیاج به انواع تعمیر داره، یا دیوار ترک برمیداره یا گنبد خراب میشه یا گلدسته میریزه. گونه این دلیل بر حقانیت مساجد ما و دین ماست. این که ساختمون شما 2000 سال مونده دلیل بر باطل بودن دینتون. چون ما در مساجدمون یه مطالبی رو میخونیم که در و دیوار و گنبد و گلدسته تحملشو نمیاره، بعد مدت کمی فرو میریزه. میخوای من همونا رو اینجا بخونم؟ شروع کرد به این آیه رو خوندن، وجهتو وجهیم للذی فطر السماوات والارض اشگش ریخ، بتکده شروع کرد به لرزیدن، همه فرار کردن، آخر همه خودش اومد بیرون با خاک یکسان شد. اینا قدم در کنش که میگذارن اونجا تبدیل به خانه توحید میشه، کعبه پر از بت رو وارد میشن، تبدیل به خانه توحید میشه. کنش رو کعبه و بتخانه و دیر، سرای خالی از دلبر ندونم. یکی از همینا در شهر بغداد مریض شد، یکی دو تا دکتر آوردن، با داروهای اونها خوب نشد، با ترس و لرز با احتیاط بهش گفتن اگر اجازه بدین یه طبیب حاذق مسیحی مسلک که صلیب و زنار به گردن داره، اگر اجازه میدین. چشمشونم نمیخواستن خرج تماشای صلیب و زنار بکن، چشم جایی دیگه مشغول بود، بیچاره چشمایی که اینجا مشغوله، بدبخت گوشایی که اینجا مشغوله، آواره و ذلیل زبانهایی که اینجا مشغوله، بیچاره شکمهایی که اینجا اسیرن، بدبختر از همه شهوتهایی که گره به شهوتهای خوک و حیوانات دیگه خورده. ولو شهوت اونها غرق در عفاف و غیرت و حیا بود، با همون شهوت ازدواج میکردن که بچه‌شون میشد قمر بنی هاشم. این شهوت ها در دنیا شهوت های خوکیه که نوح به پروردگار میگه انهم لا تلدو الا فاجرن کفارا، خدایا اینا هیچ بچه‌ای دیگه جز ناسپاس و کافر ازشون به دنیا نمیاد. خب این شهوت خوکیه که انسان ازش به وجود نمیاد. آروم گفت بیاریم. بالاخره ما بیماریم و دین دستور داده به طبیب مراجعه کن. ما نقاب دستور میکنیم، کاری به طبیب نداریم. علی وقتی این طبیب مسیحی رو آوردین، اتاق و خلوت کن، شما نباشید. طبیب که از اتاق اومد بیرون، شما بیاین تو. کنشت و کعبه و بتخانه و دیر، سرای خالی از دلبر ندونم. طبیب اومد، اخلی از اتاق اومد بیرون، گفتن نسختونو بدین بریم دواخونه بپیچیم. گفت بعد 50 سال که من اومدم بالا سر این مریضتون، معلوم شد من مریضم، نه او. صلیب و در آورد، زنارو پاره کرد، رندی و شعر مال فیضه، فیض کاشانی، مال شاعرای کوچه و بازار نی، یه حکیم، یه عارف، یه فقیه، صاحب 300 جلد تألیف دینی این شعر رو گفته. رندی و نظربازی و هوشیاری و مستی، چندین هنر استاد قمت داد به دستم. آتش زدم این خرقه پشمینه سالوس، بر سنگ زدم شیشه تقوا و شکستم، بودم به صلاح و ورع و زهد گرفتار. ای آه که عشق آمد و زین هر سه برستم. و من بیمار بودم. راجع به مرگ اینها هم من یک آیه بخونم، از این آیه لذت ببرید، چون دل شما با آیات قرآن در ارتباط. اگه آدم از خوندن قرآن و شنیدن قرآن لذت نبره، هنوز به حریم قرآن راهش نداد. این آیات جام طهور ساقی هستی، سقاهم ربهم شرابن طهورا. تا قرآنو نچشم که قیامت شراب طهور بهم نمیچشونن. باید باطن زمینه گرفتن شراب طهور قیامتو داشته باشه، باید لیاقت داشته باشه، لیاقت. برادران، خواهران، یه سخن جدیدی رو که از کسی شنیدم به شما بگم. این سخن هم میشه اگه ممکنه یادتون باشه، کریم رو پشیمون از کرمش نکن. کاری نکنیم که پروردگار برگرده بگه برو، زر هم فی خوزه میال ابون، حبیب من این بازیگران رو دیگه به حال خودشون واگذار. این خیلی درده که کاری بکنه آدم کریم و از کرمش پشیمون بکن. 40 سال، 50 سال هی با آدم لطف کنه، کرم بکنه، هی منتظر بمونه 60 سال کرم برای آشتی کردن با کریم، آخرم هیچ. از این آیه لذت میبرید، نمیگم لذت ببرید، غلط بگم لذت ببرید، لذت میبرید. خدا به شعیب گفت چرا انقدر گریه میکن؟ من که تو رو نمیخوام ببرم جهنم، از بهشتم نمیخوام محرومت کنم. گفت تو میدونی من نه کاری به جهنم دارم نه به بهشتت، از تو اینقدر کیف میکنم نمیتونم نگردارم خودم، گریم از لذت، از عشق، از کیف. کذالک یجز المتقین، ما این گونه اهل تقوا رو مزد میدیم، پاداش میدیم. چه پاداشی میده؟ اهل تقوا کیان؟ همین انسانهایی که عقل پخته دارن، و عقل پخته مرکز هزاران سوال مثبته تا برسه به خدا و صفات خدا و خواسته های خدا و بشه عبدالله واقعی. جنات و عدن تجری من تحتها الانهار لهم فیها ما یشاؤون کذلک یجزی المتقین. کیان اینا؟ حالا مرگ اینا رو توضیح میده، نه قیامتشون، روز رفتنشون، روز رفتنشون. چقدر زیبا میرن از این دنیا، به چقدر زیبا، چقدر زیبا. الذین، سوره نحل، نحل یعنی عسل، زنبور عسل، آیه در سوره نحل. واقعا این آیات اهلا من الاصل، اهلا من الاصل. فکر کنید اون چه در این آیه هست 5 دقیقه دیگه برای خودمون اتفاق بیفته، چه لذتی میبریم. اون لذت دیگه قابل تعریف نیست. الذین اتوفاهم الملائکه، آنانی که روحشون رو نه یه دونه فرشته، اتوفاهم الملائکه، جمعی از فرشتگان به استقبال روحشون میاد. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، در حالی که روز مردن از هر جهت پاک و پاکیزن، نه بدهکاری عقلی دارن، نه بدهکاری قلبی دارن، نه بدهکاری جسمی دارن، نه آلودگی دارن، نه گناهی برشون باره. طیبین، وقت مردن در کمال پاکیزگی، غسل نداده اینا، شسته شسته. بعضی هاشون هم که غسل نمیخوا، اونا دیگه انقدر آزادن که منت کفن و آب غسل و بدنشون نمی کشه تا قیامت. طیبین یقولون، فرشتگان بهشون میگن سلام علیکم، از حالا تا ابد امنیت برای شما قطعی. این سلام سلام لفظی نیست، این به معنی اعلام امنیت. سلام علیکم ادخلوا الجنه، وارد بهشت بشید. به ما کنتم تعملون، به خاطر کارا و حرکاتی که در عقل و در قلب و در بدن تا دم مرگتون داشتید. طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. آرام آرام اسد امیر المؤمنین داره به طرف نینوا حرکت میکنه. تو مسیر جنگ صفین هنوزم نرسیدن. وجود مبارک ابی عبدالله کنار دست پدر، سوار بر اسب خودش، یه مقدار عقبتر از اسب امیرالمؤمنین اسبش رو حرکت. اینا چشمه ادبن. امام حسین میدونه بالاترین نعمت خدا علیه، نعمت الله. چه ادبی داره به پدر، چه ادبی. چند بار ما تو روایاتمون داره که امیرالمؤمنین به ابی عبدالله فرمود به ابی انت و امی، حسین جان پدر و مادرم فدات بشن. امیر المؤمن تو مرز زمین نینوا، امام با اون شبایی که داشتن که اغلبشو بیدار بودن و در حال گریه، روی زین اسب خوابشون. بعد چند لحظه چشم مبارکشون رو باز کرد. بلند بلند شروع کردن گریه کرد. علی گریه کنه خیلیه با. عشق چشم علی یه عشق دیگریه با. عشق چشم علی هر یه قطرش و تمام ملائکه عرش به وجودشون میکشه. وجود مبارک ابی عبدالله آرام و با یک دنیا وقار برگشت، گفت پدر ما یبکید، چی باعث شده که شما از خواب بیدار شی گریه کنید؟ فرمود خوابم برد، خواب دیدم تمام بیابان جلوی چشمم پر از خون، خون، هیچ زمین پیدا نی، خاک پیدا. از میان این دریای خون صدا داره میاد، یه تک صدا. گوش دادم دیدم صدا کننده داره میگه حلم ناصرنی هم و هل من معینن یعینونی و هل من زابن یزب و عن حرم الرسول. پیش خودم گفتم خدایا کدام غریبه که داره یار میطلبه. اسمم رو در این خون دواندم، رسیدم دیدم حسین خودمه. اینجا محل ریخته شدن خونهای اونها، سهازا مسار اوشراد نیم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا برحمتك يا ارحم.